زن باشه یه خورده مشکلات بیشتری داشته باشه نسبت به جنسیت مرد، و البته اینکه چون خانوما مسلما پیگیرترن فکر کنم بیشتر از پسش بر بیان نسبت به آقایون.
خیلی مواقع مردم نمی دانند چه چیزی می خواهند تا زمانی که شما آنها را متوجه نیاز و خواستهشان نمایید و محصولی که لازم دارند را به نمایش بیاورید. استیو جابز.
در برنامه امروز ایران آفرین یک مخترع بسیار بسیار جوان داریم که با مخترعینی که تا الان مهمان برنامه ما بودند یک تفاوت خیلی بزرگ دارند، و اون اینکه ایشان یک بانو هستند، یک خانوم هستند. ما تا حالا در خدمت مخترعین خانوم نبودیم و این بسیار جای خوشحالی است و ما میزبان حضور سرکار خانوم مهناز جوادی پور هستیم. درود بر شما، به برنامه ایران آفرین بسیار خوش آمدید.
درود بر شما، خیلی ممنون، متشکرم.
خواهش میکنم. شما آنچه که اختراع کردید رو من نامش رو میگم، بعد خودتون بیشتر توضیح بدید چون نامش هم مشاله خیلی بلند بالاست. سیستم الکترونیکی تعویض الکترودهای پتانسیل در اکتشافات ژئوفیزیکی.
بله،
درست گفتم؟ خب خدا رو شکر، خیلی سخت به نظر میومد. اول پیش از این که در مورد این اختراع صحبت کنیم، کمی در مورد خودتون صحبت کنید، اینکه چند سالتونه، اهل کجایی، چه میکنید کلا؟
بله، من متولد اول فروردین 1372 هستم.
یعنی رأس بهار.
رأس بهار و در تهران به دنیا اومدم، شهر تهران، و کارشناسی مهندسی برق، گرایش کنترل و ابزار دقیق در دانشگاه شهید بهشتی درس خوندم.
بسیار هم عالی. بعد در مورد اون چه که اختراع کردی توضیح میدین؟
بله، این دستگاهی که ما اختراع کردیم همونطور که عنوان طولانی که شما گفتین رو داره، سامانه الکترونیکی تعویض الکترودهای پتانسیل، یا به انگلیسی Electronic Switch Box System، دستگاهی هست که به صورت تخصصی در زمینه مطالعات ژئوفیزیکی استفاده میشه. این دستگاه هیچ گونه نمونه مشابه خارجی نداشته و در واقع که از بزرگترین دستاوردهای ما همین بومی بودن دانش فنی این اختراع هست، که از ایده اصلی گرفته تا طراحی و تمامی مراحل ساخت این دستگاه ما در کشور عزیزمون ایران انجام دادیم.
بسیار خوب. ببین، ما مخاطبینمون در همه قشرها هستن. اونهایی که رادیو فرهنگ رو گوش میدن ممکن هست که در رشته های تخصصی تحصیل کرده باشن، یا اینکه صرف یک علاقه اونها رو به رادیو فرهنگ وصل میکنه. من میخوام ازت خواهش کنم با یک مدلی که خیلی از ماها متوجه بشیم در مورد اختراعت برای ما توضیح بده.
بله، این مستلزم این هستش که من در واقع توضیح اجمالی بدم درباره در واقع این علم ژئوفیزیک و شاخه‌ای که در اون کار کردیم. ببینید، ژئوفیزیک همونطور که از واژه اون مشخص هست، از دو بخش ژئو به معنی زمین و فیزیک ساخته شده که در واقع به بررسی خواص فیزیک زمین اشاره داره. ما خصوصیات فیزیکی زمین رو با توسط دستگاه‌های اندازه‌گیری می‌کنیم و این اندازه‌گیری‌ها در کارهای مختلف از جمله باستان‌شناسی و اکتشافات معدنی بسیار کاربرد داره. و حالا یکی از متدهایی که خیلی هم استفاده میشه در علم ژئوفیزیک شاخه ژئوالکتریک هست، که اون روش هم توضیحش این هستش که ما در واقع به توسط یک سری فلزهای رسانه‌ای که الکترودهای پتانسیل هستن، اونها رو با یک آرش خاصی در زمین قرار میدیم و برق رو داخل زمین میفرستیم و در واقع به اصطلاح زمین رو شارژ میکنیم و بعد مقاومت الکتریکی بین رخساره‌ها رو با توسط اون الکترودها اندازه‌گیری میکنیم و اطلاعات رو که در قالب اعداد هستن دریافت میکنیم.
خیلی عالی. بعد شاید الان توی متن صحبتات به من پاسخ داده باشی دقیقاً چه فایده ملموسی داره کاری که شما انجام دادی؟
اختراع ما
تسهیل کننده یه روانده
دقیقاً یک دستگاه جانبی در مطالعات ژئوفیزیکی محسوب میشه. رسیورهایی که دستگاه‌های گیرنده‌ای که در بازار هستن، دستگاه‌های 16 کاناله یا 32 کاناله‌ای که هستن، این کانال‌ها به معنی همون تعداد الکترودهایی هستن که ما استفاده می‌کنیم. این به این معنی است که الکترودهایی که در زمین قرار داده میشه با یک سیم بسیار طویلی از اونجا به رسیور متصل میشه. حالا فیلد کاری ما مناطق کوهستانی و دشت و مناطق صعب العبور هست. ما اگر قرار باشه که از هر سیم، یعنی 16 تا سیم، بخوایم کابل بسیار طولانی رو بکشیم، لازم این هستش که یک قرقره های سیم بسیار سنگینی رو با خودمون حمل بکنیم. 16 تا قرقره بسیار سنگین. اختراع من در واقع جرقه اولش از اینجا زده شد که من بخوام این سیم ها رو کم کنم و در واقع چون پدرم هم زمینشناس هستن و تو این زمینه کار میکنن، خیلی در واقع انگیزه داشتم که سریعتر این کار رو انجام بدم. من چون در دانشگاه در برق میخوندم، مدار منطقی و میکرو کنترل ها، اینا بورد هایی رو ساختم، بورد های الکترونیکی رو ساختم که در واقع به جای این سیم ها که هر کدوم وصل به این دستگاه، یک دستگاه انتخابگر ساختم که بیاد تمام این سیم های زیاد رو حذف کنه و در این زمینه تونستم در واقع یک اختراعی رو به دست بیارم که بتونه ثبت بشه.
چقدر هم عالی. و اینکه برای ما بگو چه بازخوردهایی داشتی آنچه اختراع کردی شما؟
چون اختراع تخصصی هست، یک بار رد شد، یعنی از طرف همون، چون در واقع من شخصا هم داشتم اقدام میکردم برای ثبت این اختراع، اولش رد شد، یعنی اون فرد گفتن که نه این مشابهش هست.
بعد توسط چه نهادیه، چه کسی، چه جوری بود؟
توسط همون سازمان ثبت اختراع کشور هستش. از اون طرف رد شد و ما دوباره یک فایلی رو در واقع نوشتیم که توضیح بیشتری دادیم که دقیقاً این دستگاه چی کار میکنه و اون وقت اونها متوجه شدن که اصلا نمونه این اصلا تو کل دنیا نیست و خیلی تونسته که کمک بکنه به زمینشناسان در اکتشافات معدنی و به هر حال تمام این افرادی که در این زمینه کار میکنن قطعا متوجه ارزشمندی این دستگاه خواهند شد انشاءالله. و همونطور که گفتم از درسایی که خونده بودم در دانشگاه استفاده کردم و این بورد رو طراحی کردم. البته یک نمونه ساختیم که یه نمونه مکانیکی بود، اون رو ثبت نکردیم، باز اون رو توسعه دادیم بیشتر و بیشتر تا اینکه لایق این شد که ثبت اختراع بشه.
خیلی خوب. یه چیزی برای من خیلی جالب هست، اینکه شما به عنوان یک خانوم وارد این عرصه شدی. البته که واقعا تفاوتی نیست، اما از این رو که شاید فراوانی کسانی که در این دایره هستن بیشتر آقایان هستن، میخوام ببینم که ورود یک خانوم به عرصه اختراع و ثبتش و پیگیری برای ارزش حتی تولیدش چه شرایطی داره؟ اصولا بازخورد کارت رو به عنوان کاری که یک خانوم انجام داده چطور میبینی؟ یعنی همون برخوردها با شما میشد یا همون مقداری روی شما سرمایه گذاری شد که مثلا یک مخترع آقا ممکن بود که این پروسه رو طی کنه، یا اینکه نه اصلا نوع مواجهه با شما یک مواجهه دیگرگونه ای بود، خودت تفاوتی حس نکردی؟
در جواب این سوال، من چون در واقع خانواده من همیشه همراه من بودن در همه این مراحل زندگیم و اصلا کمبودی رو در این زمینه که بخوام کم دیده بشم نسبت به مردان و یا حالا سایرین اصلا احساس نکردم، ولی این قابل تعامل هستش که خب بسیار از دانشگاه‌های ما سهمی هایی که برای بانوان قرار داده میشه برای رشته مهندسی خب زیاد مساوی نیست و بیشتر آقایون رو در زمینه مهندسی میگیرن تا بانوان رو.
چون به این نقد داری؟
شاید یک چیز جا افتاده است در فرهنگ ما، یا شاید دخترها اصلا خیلی خودشون علاقه مند نیستن و همین تعدادی که هستن فقط علاقه مند هستن.
شما یه نمونه نقض خیلی جدی هستید دیگه، درسته؟
خب
یعنی میشه به چالش کشید این قضیه رو؟
بله، من خودم خیلی علاقه مند بودم همیشه به رشته مهندسی و مخصوصا برق، چون خانوادتن هم خیلی این رشته رو پیگیری کرده بودیم از دایی هام. و همیشه با وجود این که من البته معدلم هم خیلی در دانشگاه بالا نبود، ولی نذاشتم که این من رو دل سرد کنه. آهسته آهسته میتونم بگم که از علمم استفاده کردم و خودم پیگیری کردم.
درود بر شما، خیلی خیلی انسان ارزشمندی به نظر میاد. و نکته دیگر این که حتما هست، جواب این سال حتما مثبته. به نظر خودت حداقل در جامعه ما فرقی بین مخترع آقا و مخترع خانم وجود داره؟ احتمالا یک مخترع آقا روندش برای رسیدگی به اختراعش، برای ثبتش، برای ارزش روند خیلی راحت تری خواهد بود، نه؟
درباره خودم اگر بخوام بگم، چون این اختراعات 50-50 به اسم من و پدرم ثبت شده و خب ایشون هم خب خیلی پیگیری کردن در زمینه ثبتش و من میتونم بگم که خب شاید خیلی فرق خاصی ندیدم بین خانم ها و آقایون.
کاملا عرضه شده کار شما و بله. مورد اقبال خیلی زیاد هم قرار گرفت.
بله.
این روند چقدر طول کشید؟ یعنی از بار اول تا بالاخره شما دعوت شدید؟
فکر میکنم که چیزی حدود 6-7 ماهی طول کشید. یعنی چون ما خودمون پیگیری کردیم، اول این طرح از طرف سازمان زمین‌شناسی مورد تایید قرار گرفت، بعد از اینکه تاییدیه‌های علمی گرفت و در واقع لایق این شد که مثلا ثبت بشه، ما اون وقت اقدام کردیم. یک پروسه خیلی طولانی تری هم حتی شاید بیشتر از 6-7 ماهی طول کشید.
کار جدید چی پیش رو دارید؟ اختراع تازه؟
ولی در همین حال حاضر که ما داریم همین اختراع اصلاحاتی میکنیم با توسط تکنولوژی آردوینو که میخوایم حتی این دستگاه از این هم که از کوچکتر و سبکترش بکنیم و قابلیتش افزایش بدیم، تعداد کانال هایی که میتونه بهش متصل شه رو بیشتر بکنیم و انشاءالله بتونیم در زمینه زمین شناسی اختراعات بیشتری داشته باشیم که بتونیم در واقع این رشته رو خیلی بیشتر از گذشته بهش رونق بدیم و افراد زیادی بتونن جذب بشن.
چقدر عالی. خیلی جالب بود که شما میگی این کار رو به اتفاق پدرتون انجام دادیم.
بله، پدرم زمین شناس است.
بسیار هم عالی. یعنی تقریبا میشه گفتش که هم رشته اگر نباشید هم دغدغه هستید.
بله.
و شاید در روزگاری که این فاصله یه نسل ها اونقدر زیاده که این نسل ها هیچ گفتمان مشترکی با هم ندارن، شما شدید یک تیم، یک گروه و بعد کارتون رو عرضه کردید و برنده شدید و موفق شدید.
بله،
این خیلی خیلی ارزشمنده.
من همواره مدیون ایشون هستم برای تمام موفقیت هایی که داشتم توی زندگی.
طرحهای پیش رو هم احتمالا در کنار بابا رقم خواهند خورد، یا فکر می‌کنی که می‌تونی یه هویت مستقلی ایجاد کنی برای خودت؟
اعتماد به نفسی زیادی که از این اختراع اولی تونستم کسب کنم قطعاً راه رو برای من باز می‌کنه که بتونم به طرح‌های جدیدتری فکر بکنم که شاید تا الان فکر نکردم. چون بعضی وقتا اختراعات وقتی که داری به یک موضوع فکر می‌کنی یا غرقش هستی، یهو ممکنه 180 درجه عوض شه و یهو وارد یک مسیر دیگه بشی، اصلا یک چیز دیگه اون در اون مسیر بتونه آدم اختراع بکنه. ایده های زیادی دارم توی سر، ولی خب مطمئنم که میتونم بهشون برسم.
خیلی عالی. همین روحیه فکر کنم آغاز خیلی خوبی باشه. و دیگر این که شما به عنوان یک جوان مخترع که به موفقیت هم رسیده، در سایه یک کار گروهی و اتفاقا در سایه یک فرایند خانوادگی که خیلی کم هم پیدا میشه دیگه، حداقل در روزگار به دقیقه اکنون، پیشنهادت برای جوان‌ترها چیه؟ مخترعینی که همچون تو جوان هستن و آمالشون، آن چیزی که در افق ذهنشون هست این هست که بتونن کارشون رو عرضه کنن، به موفقیت برسن.
بله، مهمترین چیزی که من میتونم بگم اینه که وقتی ایده‌ای به ذهنشون میاد اصلا کنارش نذارن، بنویسن حتما، چون که به قول معروف کمرنگ ترین جوهرها اثرشون از قوی ترین حافظه ها بیشتر است. و
یعنی مکتوب باشن.
بله، و همیشه پیگیرش باشن، هیچ وقت دل سرد نشن و بهش ایمان داشته باشن، به خودشون، به توانایی هاشون، به مخصوصا خانوادهشون. نظر من خانواده یکی از مهمترین نهاد هست.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما خانم مهناز جوادی پور، مختره سیستم الکترونیکی تعویض الکترودهای پتانسیل در اکتشافات ژئوفیزیکی. امیدوارم که این دقایقی رو که در برنامه ایران آفرین سپری کردی به شما خوش گذشته باشه و کسانی که صدای شما رو میشنوند خطوط ذهنیشون خیلی روشن‌تر شده باشه نسبت به آینده کاریشون در حوزه اختراع. باز هم متشکرم از حضور شما و خدا نگهدارت. در ایران آفرین از تجار و همه صنعتگران دعوت می‌کنیم که اگر در جستجوی راهی نوین و پیشرفت در کار خود هستید، ایران آفرین رو به یاد داشته باشید و مخترعین ایرانی رو فراموش نکنید. کارآفرینان هم که مطمئنیم همراه ما خواهند بود، از طریق صفحه اینترنتی ایران آفرین یعنی www.radiofarhang.ir میتونن با ما همراهی کنن. از دوران پیشین در دریای پارس ساختمان‌هایی ساخته بودند که بر فراز اونها آتش افروخته می‌شد. این ساختمان‌ها عمل برج دریایی و چراغ دریایی رو برای راهنمایی دریانوردها و همینطور خبررسانی انجام می‌دادند. فاصله این چراغ‌های دریایی اونقدر بوده که با مشخص شدن یکی دیگری هم پیدا می‌شده. برج‌های دریایی با آتشی که بر فراز اونها افروخته می‌شد به چند دلیل ساخته می‌شدند. نخست اون که با بالا اومدن آب در زمین‌های کم عمق این خطر وجود داشته که کشتی‌ها ندونسته به سوی آب‌های کم عمق برن و به شن نشسته و نابود بشن. دوم این که با دیدن نور در تاریکی کشتی‌ها در تاریکی شبانگاه و هوای ابری راه و جهت درست خودشون رو پیدا می‌کنن. سوم این که در صورت یورش دزدان و غارتگران دریایی به پادگان‌های زمینی و رزم‌ناوها خبر داده تا به سرعت جهت مقابله با اونها اقدام کنند. در صنایع جنگی دریایی هم برای محاسبات روش حمله و نیز نحوه استفاده از تجهیزات مورد استفاده بوده. ایران آفرین از شبکه رادیویی فرهنگ روی موج FM ردیف 106 همراه شما مردم ایران، مخترعان، صنعتگران و کارآفرینان خواهد بود. ما رو بشنوید و با ما در ارتباط باشید. ممنون که در این برنامه همراه ایران آفرین بودید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی هاست. سهم تبرک از اشتغالزایی کشاورزای ایرانی 10,000 کشاورز ماهره. سهم تبرک از تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی پیشرفته ترین اوناست. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره. یا دته جوین با کنجد و شوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. جوین 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 نو تو راه، سلامتی میاره خلاقه.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل،
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه با حالی. با اینی که دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی.
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا، غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. فیسکوپلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مقوی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. فیسکوپلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
آقا
یه آلیس بدید.
آلیس نیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدید
بچه ها، همشو بدید.
آلیس برای خانواده.
از نوک مژگانی زنی تیرم چند، تیرم چند، تیرم چند. غم عشقت مرا از پا افکن، پا افکن، پا افکن. از نوک مژگانی زنی تیرم چند، تیرم چند، تیرم چند. غم عشقت مرا از پا افکن، پا افکن، پا افکن. چرا میزنی 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 یا چرا میکشی 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 یا تو با ناگو که مشگان همه خرد جان را، همه پیر و جوان را، همه پیر و جوان را. از نوک مژگان میزنی تیرم چند، تیرم چند، تیرم چند. غم عشقت مرا از پا افکن، پا افکن، پا افکن. از نوک مژگان میزنی تیرم چند، تیرم چند، تیرم چند. غم عشقت مرا از پا افکن، پا افکن، پا افکن. چرا میزنی 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 یا چرا میکشی 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 یا تو با ناگو که مژگان همه خلق جهان را، همه پیر و جوان را، جانم همه پیر و جوان را.
روز بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، شما همچنان رادیو فرهنگ رو گوش میکنید. در بخش نخست برنامه ها و تا ساعت 14 همراه شما عزیزان خواهیم بود. اما از شما دوستان دعوت میکنم که از این لحظه به طور مستقیم شنونده برنامه مجله نیمروز باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. هو الرزاق.
مجله نیمروز. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. خانم آقایون سلام، به مجله نیمروز خیلی خیلی خوش اومدید. امروز 20 روز از آذر 1398 و در یک چشم به هم زدن کم کم فصل پاییز هم داره کوله بارشو جمع میکنه و جای خودش رو به زمستون سرد و دلنگیز میده. برای بچه های مجله نیمروز، امروز هم با انرژی و انگیزه و امید به خداوند متعال با شما همراهن و آماده خدمت گذاری به شما. سردبیر مجله امیرحسین راس. نویسنده و هماهنگ کننده مهمانانی که در دفتر مجله حضور دارن و باشون گفتگو میکنیم، همکار خوبم نسرین محبی خوب. کسی که صدای ما رو به خوبی به گوش شما میرسونه در مجله شنیداری صبح به وقت در مجله شنیداری مجله نیمروز، سرکار خانم مونا شعبانی، همکار خوبم. در بخش ارتباطات دو تا شماره تلفن داریم در مجله 220-485 و 220-58-800 و همکار خوبم فروزان امیدی در این بخش پاسخگو هستن. آقای مومنی در دفتر مجله در بخش تحریریه با ما همراه هستن. آقای قیتونی هم یه دونه داشتیم که دیگه امروز هم نداریم. و من هم نگین خواجه نصیر همراه شما در دفتر مجله نیمروز. آرزو میکنم لحظه‌های خوبی رو داشته باشید. فصل پاییز هم میتونه فصل سفر باشه. کلوبار سفر رو ببندیم. امروز میخوایم در مجله نیمروز سفر کنیم با شما به استان فارس و شهر زیبای شیراز. چنین میگن که خوشا شیراز و وصل بی‌مثالش. خب کمتر کسیه که تا به حال به شیراز نرفته باشه یا درباره شیراز اطلاعاتی نداشته باشه. میخوایم از شما بپرسیم آیا تا به حال به شیراز سفر کردید؟ در این سفر کدام یک از جاذبه های تفریحی و گردشگری شیراز نظر شما رو جلب کرده؟ و یا اینکه اگر که تا به حال به شیراز سفر نکردید، فرصتش براتون فراهم نشده، چه تصوری از شهر شیراز دارین؟ حتما برای ما بگید. 220-485 220-58-800 و البته 3558. خب امروز بر مجله نیمروز همراهیم با آقای مومنی. سلام علیکم.
سلام علیکم. حال شما چطور؟
خیلی ممنونم. متشکرم. سلامت باشی. چه خبر؟
سلامتی قابل عرض. خیلی ممنون از دوست.
از حال و احوال مجله بگید و اینکه چقدر امروز قرار کار انجام بدیم ما برای مجلمون.
بله مجلم که ما سه روز در هفته مجله